أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزداد إثما بلهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله فإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. یکی از مطالبی که مربوط به آیه محل بحث است این است که اصل داشتن و نداشتن یعنی غنا و فقر هیچ کدام نشانه سعادت نیست، هر دو وسیله امتحان الهی است. چون که در سوره مبارکه فجر هست که انسان عادی خیال میکند که اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمنه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانه کلا. فرمود انسان عادی میپندارد که اگر به کسی مالی رسید خدا او را گرامی داشت و اگر کسی توهی دست شد مورد تحقیر الهی است. نه اون سخن درست است و نه این گمان درست، هر دو امتحان الهی است. در بحث‌های قبلم مشابه این مطلب زیاد گذشت و این حدیث هم از بیان حضرت امیر علیه السلام نقل شد که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. قبل از روز قیامت به حساب مشخص نیست که کی توانگر است کی توهید است. بعد از عرض علالله و وقوف یوم الحساب اونجا مشخص می شود کی توانگر است و کی توهید است. پس اون چی که در دنیا هست همش وسیله امتحان الهی است. کافر خیال می کند که این یک سعادتی است برای او، خیلی است. افراد ضعیف الایمان اونها هم می پندارن که کافرین مرفه هست. قرآن فرموید نه، این مثل کسی که پیاده دارد می رود و مثل این کسی که وارد هواپیمای سریع و سیر بی خلبانی شده است که دارد به طرف دره سقوط می کند. اون کسی که پیاده می رود و آهست آهست در مسیر است این به مقصد می رسد، ولی کسی که سواری هواپیما شد که اون در حال سرعت می رود، خلبانی ندارد یا خلبانش آشنا نیست، این دارد به طرف سقوط می رود نه به طرف مقصد. لذا قرآن فرماید که کافر خیال نکند که این خیر و رفاهی که او می پندارد واقعا خیر است. این برای آن است که بیشتر گناه بکند و گرفتار عذاب عظیم و علیم و مهین بشود، که این لام هم بنا شد لام عاقبت باشد للا بقاید. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که گاهی گفته می شود جمع بین این آیه محل بحث با آیه سوره زاریات که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون است، اونجا غایت لیعبدون قرار گرفت، اینجا غایت لیزداد و اسمن قرار گرفت. بعد از اینکه سخن از اطلاق تغییر یا عام و خاص نبود، برای اینکه اون عموم یا مطلق آبی از تخصیص و تغییر است، این چنین جواب داده می شود که این آیه ناظر به تکوین است، اون آیه ناظر به تشریح. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ناظر به تشریح است، یعنی غایت تشریعی عبادت است. و این آیه ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما ناظر به غایت تکوینی است. لذا معارض هم نیستن، اینا تکوینن گناهشون افزیده می شود و تشریعن باید خدا را عبادت می کردن. این وجه جمع هم ناتمام است، برای اینکه گناه و عبادت هر دو امر شرعی و تشریعی هن، هیچ کدوم تکوینی نیستن. هم عبادت یه امر تشریعی است، هم گناه یه امر تشریعی. یعنی وقتی شریعتی آمده است اگر کسی مطابق با شریعت عمل کرده است می شود تعبد و اطاعت شرعاً، و اگر کسی مخالف این شریعت رفتار کرده است می شود تمرد و عصیان شرعاً. اینا هر دو شرعی هست، نه این که یکی تکوینی باشد دیگری تشریعی. غایت ذات اقدس اله در آفرینش، یعنی غایت فعلش این است که انسان به حسن اختیار خود به مقصد برسد و عده زیادی هم میرسند. اما در اینجا لام لام عاقبت است، نه لام غایت، تا گفته بشود که این غایت تکوینی است و آیه سوره زاریات غایت تشریعی و معارضه هم نیست. مطلع بعدی آن است که این پندار در خیلی ها بود که مال و ثروت وسیله سعادت هست و افراد ضعیف ایمان هم احیانا این را باور دارن، لکن افرادی که مؤمن راستینن میفهمند که همه اینها آزمایش الهی است. نظیر اونچه که در سوره مبارکه کهف از آیه 32 به بعد آمده. در سوره کهف از آیه 32 به بعد این است که فرمود و از ربلهام مثلا رجلین جعلنا لأهدهما جنتین من اعناب و حففناهما بنخل و جعلنا بینهما زرعا. همون داستان دو نفر را برای اینها تبیین بکن که یکی دارای دو تا باغ بود، سرسبز و خرم، هم درخت های انبوه در این باغ بود، هم فاصله بین درخت ها را با کشاورزی تعمیم می کرد، یعنی هم باغدار بود و هم کشاورز. این درخت ها قبل از اینکه به اون حد کمالشون برسن پای اینها آفتاب هست، سایه نیست، جا برای کشاورزی هست. فرمود به جعلنا بینهما زرعا، یا بین اشجار کل واحد زرع است یا بین جنتین زرع است. علی ای حال این هم از فضا و هم از زمین، هم از باغداری، هم از کشاورزی استفاده میکند. این یکی. دیگری این چنین نبود، اون شخصی دیگر فاقد این مزایای یاد شده بود. و کان له ثمر، و هر دو باغ هم لم تظلم منه شیئا بود و میوه‌های خوبی میداد، هیچ کدام در باروری ناقص نبودند. فقال لصاحبه وهو يحاوره ان اكثر منك مالا و اعز نفرا. به اون رفیق دیگر که محاور او بود، اهل حوار و بحث بود و رفیق او بود، میگفت که من از تو اکثر مالا و اعز نفرا هستم، هم قوم و قبیله و اولاد فراوان و عزیز دارم و هم از در مال متمکن ترم. اونگاه و دخل جنته و بفلال و نفسی قال ما اظن ان تبید هذه ابدا. بعد رفیقش به او گفت، قال له صاحبه و هی حاورو اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. چرا کفر می‌ورزی در برابر این همه نعمی که خدا به تو داد؟ چرا این حرفا رو می‌زنی؟ چرا می‌گویی ما از اون من تبید هازی ابدا؟ فکر نکنم که این باغ با این وسعت هلاک بشود. ان تبیدی یعنی تهلکه. در جاهلیت این چنین بود. حالا هم کسانی که دنیا زدن این حرف رو دارند، می‌گویند فلون مال مال نمیر است. این مال نمیر، ملک نمیر، یا ظرف های مسین را می گفتن ظرف نمیر است. این یک فکر جاهلی بود که ما از اون من تبید حاضهی ابدا، تبیده یعنی تهلکه، باده یعنی هلکه، یه همچه فکری داشت. اما اون رفیق مؤمن آگاه به او فرمود به این که اکفرت بالذی خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا، تو به جای اینکه شکور باشی چرا کفوری؟ تو حرفت این است، لکن نا، یعنی لکن انه، من حرفم چیز دیگه است. لکن نا یعنی لکن انه، حرفم این است، هو الله و ربی و لا اشرک و ربی احدا. پس اصل این که غنا وسیله سعادت نیست، این برای اوحدی از مردان با ایمان روشن شده بود، ولی برای خود کافرین و برای افراد ضعیف ایمان حل نشده بود که قرآن پرده برداشت. مطلب دیگر این است که یزید ملعون در شام، همین آیه 26 سوره مبارکه آل عمران را که بحثش قبلا گذشت، قرائت کرد و خواست تظاهری به دینداری بکند و بگوید خواسته خدا همین است. یعنی اعطای ملک و نزع ملک به دست خداست، اعطای عزت و نزع عزت به دست خداست. به خدا خواست که ما را ملک بدهد و ملک کند و عزیز بگرداند. این آیه را قرائت کرد در شام. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها قامت و قالت، اون خطبه معروف را ایراد کرد که از عمت به ان اخست علینا اغتال الارض و آفاق السما فاصبحنا نساق و کما تساق الاسارا ان بنا علی الله حوانن و بک علیه کرامه. بعد فرمود به این که چرا این آیه را نخوندی؟ فلا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. فرمود کافران خیال نکنن اگر ما به اونها مهلت میدهیم این برای اونها خیر است. ما به اونها مهلت میدهیم که بیشتر گناه بکنن تا به این سه قسم عذاب مبتلا بشوند، عذاب عظیم و علیم و مهین مبتلا بشوند. خب اگر یه وقتی یک گروهی در اثر ضعف تشخیص مبتلا به این مغالطه میشدن، کسانی مثل زینب کبرا علیها السلام بودن که اینها را روشن کنند که هرگز کافر به خود اجازه ندهد که مورد عنایت حق قرار گرفت و الان خدا او را ملک کرد و خدا او را عزیز کرد. اینها عزت دروغین است که اخذت حل عزتو بالاسم. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که در بحثای قبل اشاره شد، در این حال که ذات اقدس اله کافران را توبیخ میکند و دارد تهدید می کند که این امهان به سود شما نیست، در این حال یک نصیحت ضمنی را هم گوشزد می کند که بالاخره شما می توانید از این فرصت سوء استفاده نکنید، چون اگر از این فرصت سوء استفاده کردید علیه خود شماست. در سوره مبارکه فاطر می فرماید به این که ما در قیامت به کافران میگویم که ما به شما مهلت کافی دادیم. آیه 36 و 37 سوره فاطر این است که والذین کفروا لهم نار جهنم لا یقضى علیهم فیموتوا. نه قضای الهی بر اینها نازل میشود که اینها بمیرند، چون عجل مغزی اینها تمام شد، دیگه مرگی ندارند. لا یقضى علیهم فیموتوا، پس این چنین نیست که دستور مرگ بیاید به اینها بمیرند. ولا یخفف عنهم من عذابها، نز عذاب جهنم برای اینها چیزی تخفیف حاصل می شود، خفیف و سبک می شود. اینها در جهنم می سوزند. تدارک نجزی کل کفور و هم یسترخون فیها، با ناله و لابه میگوین ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اونگاه خدا در جواب اینها به اینها میفرماید اولم نعمرکم ما یتذکروا فیه من تذکر، مگر ما قبلا مهلت کافی به شما نداده بودیم تا هر کسی میخواست متذکر بشود تذکر پیدا کند؟ معلوم میشود کسانی هم که در دنیا مهلت دارن، باز این مهلت یک وسیله برای تذکر اینها هست، این یه اتمام حجتی است. گرچه خداوند میداند اینها از این مهلت سوء استفاده میکنند، لذا لام لام عاقبت میشود نهایت، ولی در عین حال که اونا دارن سوء استفاده میکنن، حجت خدا هم دارد تتمیم میشود. یعنی ذات اقدس اله میتواند در قیامت به اینها بفرماید من که مهلت کافی به شما دادم. چون که در سوره فاطر می‌فرماید جهنمیا که می‌گوین ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، خدا به اینها می‌فرماید اولم نعمرکم ما یتذکروا فیه من تذکر، مگر ما به اندازه کافی به شما مهلت ندادیم. این است که هر اندازه که کافر مهلت پیدا می‌کند، حجت ذات اقدس اله بالغ‌تر می‌شود. مثل بعدی آن است که این رفاهی که پایانش ویرانگریست، گاهی در دریاست، گاهی در صحرا، گاهی در خشکیست، گاهی در آب. جریان خشکی را سوره مبارکه انعام مشخص میکند، یا اون آیه بالاخره مطلق است. آیه 44 سوره انعام این است که ما یه مقداری اینها را متنبه کردیم، گوشمالی دادیم، بلکه اینها به راه بیایند. اینها به راه نیفتادند. آیه 43 و 44 سوره انعام این است که فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا وقتی یه مقداری از نشانهای عذاب ما آمد اینا تضرع و ناله نکردند؟ چرا بیدار نشدند؟ اینها وسیله بیداری بود، چرا اینا هوشیار نشدند؟ ولکن قصد بروب هم و زگن لهم و شیطان و ماکان یعملون فلما نسو ما ذکرو به، ما اینها را متذکر کردیم به یک مقدار درد و رنج و عذابهای ظاهری، بلکه اینها متنبه بشن بگن یا الله و برگردن. وقتی فراموش کردن اونچرا که ما به اینها رسوندیم و تذکر دادیم، اینا متذکر نشدن، اونگاه ما این رنج و درد را که رحمت خاصه ما بود از اینها برداشتیم، تمام درهای رحمت و نعمت را بر روی اینها باز کردیم. وقتی اینها غرق نعمت شدن، در بهبوه نعمت اینها را گرفتیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. مبلس یعنی سراسیمه. خب پس معروف میشه بعد هر جا یک درد و رنجی هست رحمت الهی است. انسان در اون حال به جای حکایت برای دیگران یا شکایت پیش این و آن، باید ناله و زاری کند پیش حق. همین ناله و زاری سلاح مؤمن است که سلاح خود بکا لا یملک الا دعا. خب انسان که تنها سرمایش دعاست و تنها سلاحش عشق است، چرا از این اسلحه در موقع خطر استفاده نکند؟ اونها که راهی این راهند و این راه را رفتن و جز نامداران این رشته اند، گفتن به این که مسئله رضا و تسلیم مال اوحدی از انسان هاست، خود اونها هم می دانند که در چه شرایط هستند، ولی برای دیگران تا اونجا که ممکن است ناله و زاری و زجه و دعا کمال است. اگر کسی مشکلی به او برسد، خیال میکند که دارد صبر میکند و معنای صبر این است که مشکلش را با ذات اقدس اله در میون نگذارد و کشف مشکل را از اون نخواهد، این اشتباه است. معنای صبر این نیست که انسان مقاومت کند. این میگویند یک نحوه سوء ادب است برای سالکان الهی، مثل که در مقابل قهر خدا دارد مقاومت میکند. این صحیح نیست. این باید نالهش رو داشته باشد، از اون به بعد باید راضی باشد، باید با ناله از خدا چیز بخواهد. خدا داد فله الحمد، نداد فله الحمد. معنای رضا و تسلیم این نیست که هر مشکلی که پیش آمد آدم هیچ حرف نزنه. این مثل این که در قبال قهر خدا مقاومت میکنه، این چیزی بدیه. ذات اقدس اله ایوب سلام الله علیه را به عنوان صابر و عبد صابر معرفی کرد، وجدنا و صابرا نعم العبد انه ابواب. اما با اینکه خدا روی صبر ایوب سلام الله علیه سحه گذاشت، ببینیم مرتب ناله های ایوب رو نقل میکنه. مثلا شیطان و بنسبن و عذاب، مثلا یا دور و اینه که هیچ کسی بالاتر از ائمه علیهم السلام به مقام رضا و تسلیم نرسیدن، اما ناله های اینها شبان روزی بود. مبادا کسی خیال کند که چه بهتر که انسان تسلیم باشد، چه بهتر که انسان راضی باشد و چیزی نخواهد و شکایت نکند. نه، انما اشکو بثی و حزنی الی الله، این فضیلت است، این خلاصه بندگی است. اعطا کرد فله الحمد، نکرد فله الحمد. از اون به بعد مرز رضا و تسلیم است، نه اینکه مقاوم بودن و مقاومت نشون دادن و با او راز و نیاز نکردن و مناجات نکردن، حل مشکل را از او طلب نکردن، اینها هنر باشد، اینها هنر نیست. بله میداند دیگر، خدا میداند، خدا میداندم که بنده اگر ناله کند به ثواب بنده است. اصلا در این کریمه میفرماید ما یه عده رو به فشار قرار دادیم، چرا اینو نگفتن یا الله؟ فلولا از جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا اینو یا الله نگفتن؟ این از اون به بعد اگر داد معلوم میشه مصلحت است، نداد معلوم میشه مصلحت است. با او سازگاره، چون برش داره در باقیات و صالحات خیرون. حالا انسان رنجی دید، انسان که زیاد حیات دنیا نمیخواد که، حالا مشکلی دارد، بگه من با این مشکل میسازم یا نه این مشکل را با طبیبش در میان بگذارد. ازا مرستو فهو یشفین، اگر مصلحت در این بود که فورا شفا بدهد فله الحمد، نبود فله الحمد. اصلا با او در میان نگذاشتن بده است، نه اینکه معنای صبر این باشد که خب خدا خودش میداند و اینها. و ابراهیم خلیل سلام الله علیه هم در اون حال با راز نیاز همراه بود. بسیاری از این دعاها را قرآن کریم در تمام ادوار زندگی خلیل حق سلام الله علیه نقل بکنه، حتی در دوران پیری. دعاهای سوره ابراهیم مال زمان پیری اوست، یعنی که از همه دوران ورزیده تر شد، اونگاه مرتب دارد دعا میکند. رب کذا رب کذا رب کذا ربنا کذا ربنا کذا، این ادعیهش در سوره ابراهیم آمده. نه نخواستن بی ادبی، سوء ادب است. با او در میان بگذارد، داد له الحم، نداد له الحم. مقام رضا و تسلیم این نیست که هر چی میکند بکند، من با مشکلم رو با او در میان نگذارم، من ایستادگی میکنم. ایستادگی بد است. قرآن وقتی که صبر ایوب را ذکر میکند، دعای او را مکرر ذکر میکند. به جد بگوید خدای من مصلحت را در این میبینم، این برخلاف ادب است. خدای من مشکلم این است، رستنی از زور یک، و انتر همون راه می مصلحت در این است که من در همین حال باشم فلک الحمد. مصلحت در آن است که حالم عوض بشود باز فلک الحمد. مستنی شیطان و بنسبن و عذاب، مستنی دور و انترحم و راهمی. خدا فهم دعم العبد، چه بنده خوبیست، ما او را عبد صابر یافتیم. معلوم شو از صبر کردن در لسان قرآن غیر از مقاومت کردن در برابر خداست، این صحیح نیست. مقاومت در برابر حوادث صحیحه. باشد در موارد گوناگون دعاهای او را نقل کرده، اونجا که کمتر از سوختن است برای آبونان دعا میکند، فجعل افعده من الناس تهوی الیهم، برای اون شهر دعا کرده، رب اجعل هذا بلدا آمنا. وقتی که آمد دید تا رو شهر شد، از رب اجعل هذا البلد آمنا، همه مقاطعش با دعا همراهه. اما کمک از غیر خدا بخواهد این روانیست، دعا می کند. اگر ذات اقدس اله مصلحت را در اجابت اون دعا دید فله الحمد، اگر مصلحت را در چیزی دیگر دید باز له الحمد. معنای رضا و تسلیم بعد از دعاست، نه قبل از دعا. عدم نقل دلیل بر ترک دعا نیست. از اینکه سیره خلیل حق را سلام الله علیه ذکر میکند، ببینیم قبل از ابتلا و بعد از ابتلا مرتب با دعاها همراه است. خدایا این چنین بکن، خدایا اون چنون بکن، به تو پناه مدن و امثال زالی. برای بچه هاش داره دعا میکند، برای طلب آموزش پدر و مادرش داره دعا میکند. در دوران پیری که حالا همه مراحل را گذرانده، به اون مقام امامت عالیه هم رسیده، باز دست از دعا بر نمی دارد. خب اگر اون جریان حرق و هوبن سرو آلهتکم در وسط سیره است خلیل است، بعدها که کامل تر شد و بالغ تر شد، از ابتلا ابراهیم ربو بشلوات فعتم بهن قال این جعال کل ناس اماما، از اون بعد که از که دست از دعا بر نمی داشت، معلوم شد که این دعا همیشه بود. معنای این که انسان راضی باشد و اهل تفویض و تسلیم باشد این نیست که هر کاری که خدا کرد این حرف نزند دعا نکند، چون خود دعا مخ العباده. این از اون روایاتی که مرحوم ابن فهد هلی در عدش نقل کرد، الدعا مخ العباده، یعنی لب مخ و لب لب به عبادت داست. حالا معنای رضا و تسلیم این است که انسان مشکلش رو با ذات اقدس الا در میون میگذارد. اگر ذات اقدس الا مصلحت را در این دید که همون مشکل را فورا حل کند فلحال هم، اگر مصلحت را در چیز دیگر دید باز لحال هم. این معنای رضا و تسلیم است، نه معنای رضا این باشد انسان مقاومت کند در برابر قهر خدا. فرمود در این کریمه سوره انعام که چرا اینا نالو نکردن، ما اینا رو در فشار قرار دادیم که بنالن، متاسفانه ننالیدن. بعد همه درهای رحمت رو بر اونها باز کردیم، وقتی که اینها غرق نعمت شدن اخذناهم بغتة. مشابه این در جریان دریایی هم هست. در سوره مبارکه یونس آیه 22 این است که فوالذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک فجرین بهم ریحا طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من کل مکان. ما اینها رو در سفرهای دریایی تو کشتی‌ها موفق بکنیم که از هر راهی اینها بتوانند استفاده کنند، و کشتی های بادی هم به سمتی که هدفشون در همون سمت هست باد میوزد و حرکت میکنن. کشتی بادی وقتی که روایح طیبه نسیم های خنک و در جهت موافق وزیدن گرفت و اینا رفتن وسط دریا و خوشحال شدن، اخذناهم بغتة. از اون به بعد یک ناله ای دارن، به خداشون متوسل میشوند. البته خدا اونا پاسخ مثبت میدهد، اونا رو به ساحل امن نجات میدهد، دوباره برمیگردن، دست از کفر بر نمیدارن. غرض آن است که در حال خطر دعا کردن برای انسان یه فضیلت است، و هر وقت یه خطری متوجه انسان شد در انسان رو بیدار بکند، نه اینکه خدا ناکرده یه غفلتی بر روی غفلت انسان بیفزاید. مطلب بعدی آن است که این که فرمود بلا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم انما نمری لهم یزداد اسما، شاید در خلال بحث های گذشته آیه 25 سوره 47 که نام بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است خونده شد که از شیطان سرور لهم و املا لهم، که شیطان املا کرد و مهلت داد بینا. البته شیطان که تسویل می کند، املا می دهد، تأخیر می اندازد و مهلت را در چشم اینها مستمر می کند، این یه نحوه عقوبت است. شیطان در نظام تکوین هیچ کاری را بدون اذن حق نمی کند. هر کاری که در کار تکوین انجام می دهد خیر و رحمت است. البته در نظام تشریعی خودش جن است، مکلف است، استکبار کرد، معصیت کرد، این استکبارهای او و اغواهای او هم اسیانی علا اسیان است و عذابش در قیامت بیشتر می شود. اما در محدوده نظام تکوین یک کاری را شیطان بتواند بدون اذن خدا بکند، این چنین نیست. و خود شیطان مهری از مهرهای قدرت حق است. اگر ذات اقدس اله بخواهد شیاطین الانس والجن را، کافران را بگیرد، به وسیله همین کلب معلم میگیرد که همون از شیطانو سرور لهم و املا لهم. مطلب دیگر آن است که گاهی گفته می شود این چه نیست، بعضی از کافرها از مهلتهایی که دارن حسن استفاده می کنند، لیزداد و اسما نیست، تو استفاده نمی کنند، خدماتی برای جامعه انجام می دن، یا احیانا بعضی بر می گردن و توبه می کنند. پس این که گفته شد لیزداد و اسما چنین نیست، جوابش این است که این در جریان تتمه بخش جنگ احد است و در باره کسانی که یسار اون فل کفر ماننده آن، اینا که یسار اون فلکوف در باره اینا فهمد ولا یحزن که الذین یسار اون فلکوف انهم لن یزر الله شیئا بعد ان الذین اشتروا الکفر بالایمان کذا و کذا، تا رسید به این جمله که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملا خیر لانفسهم. البته اون کافرانی که یسار اون فلکوفر نیستن جزء کسانی هن که من اهل کتاب امتون قائمه و ماننده آن، قرآنم با حق شناسی از اینا به نیکی یاد کرده است. بعضی از کافران هستن که حق برشون که روشن شده یا دست از اون طغیان و تعدی رأسن بر می دارن، مسلم و وحد می شون، یا لاقل در دین خودشون یک متعهد پایدار نسبت به دین می شون، که نا یا عذابشون رأسن برطرف می شود اگر برگردند و مسلم بشوند، و یا کمتر می شود اگر در دین خودشون دست به کارهای خیر بزنند. الحمدلله رب العالمین.